أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أعنى وأغنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبغى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. در این بخش از سوره مبارکه و نجم بعد از بیان و معارف توحیدی دو سه جریان رو ذکر می‌فرماید. یکی از آیه 29 و بعد است که فرمود بعضی ها شناختشون نسبت به جهان همین منطقه دنیا تا قبر از همین فکر میکنن مرگ پایان راه است، به مردن پوسیدن است، دست پوست به در آمدن و بعد از دنیا خبری نیست. اینا یه مقدار علم دارن. فرمود فاعرض عن من تولا عن ذکرنا و لم یرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم. اینا شخص خاص نیستن، یه گروهی هن که طرز تفکرشون اینه. این گذشت، این قسمت اول. قسمت سوم این است که فرمود افرأیت الذی تولا، این شخص معین است، و اعطا قلیلا و اکدا عنده علم الغیب فهو یرا. این مطلب سوم است که بین این مطلب سوم و اون مطلب اول یه قاعده کلی در وسط است که شامل هر دو می شود. این یه شخص معین است، شأن نزول خاص هم دارد. این کسی است که فکر میکرد اگر مالی بدهد میتواند احیانا اگر عذابی داشته باشد اون عذاب را از خود دفع کند و خطرات و خیانت ها و خلاف ها را دیگری تحمل بکند، باربری بار او را ببرد. این گروه سوم. در وسط این آیه کسیون یک هست که ولله ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى. نه حرف اون گروهی که لم یرد الا الحیات الدنیا تام است، نه این شخص معینی که خیال کرد عنده علم الغیب فهو یرا درست است. این یه مطلب. مطلب دوم است که بعضی ها یه مختصری تلاش کوشش در راه حق میکنن، یه مختصری که به زحمت افتادن بر میگردن. همود اینا کسانی هستند که زود اعراض میکنن، مثل کسی که قصد رسیدن به آب را دارد، تشنه است، کشاورزیش هم محتاج به آب است، ولی همین که یه مختصری کند و کاب کرد به یک سنگ بزرگ رسید، از کندن چاه منصرف میشود. اکدا یعنی به کدیه رسید. کدیه اون سنگ بزرگی است که بعد از کندن یه مقدار چاه انسان به او برخورد میکنه، بعد این منصرف میشه، بنوان خسته شدن رها میکنه. اگر کسی یه مختصر درس بخونه بعد به مشکلی بر بخوره میگن اکدا، یعنی به کدیه رسید، به سنگ بزرگ رسید، مضطرب شد. کسی تو جبهه میخواد بره یه مقدار فشار دید میگن اکدا، یعنی به کدیه رسید. هر کسی بخواد پیشرفت بکنه یه مختصر کار کرد جلو رفت به یک مشکلی برخورد اگر منصرف بشه میگن اکدا، یعنی به کدیه رسید، به این سنگ بزرگ رسید. فرمود افرعیت الذی تولا، این اعتا قلیلن، حالا یا مال کم یا در زمان کم اعتا میکرد و اکدا. ما میگیم سرش به سنگ خورد، اونا میگن به این که به کدیه رسید، به سنگ رسید. این کسی که میخواست چاه بکنه و به آب برسه، این به کدیه رسید. این یه مختصر دشواری برای او منزله کدیه است. خب خدا میفرماد به این که اینها که حالا برمیگردن یا از اصل به نظام خلقت سهمی دارن که در سوره قبل مشخص شد که اما هم الخالقون هم خلق و سماوات و الارض، مگر کار به دست اونهاست؟ این نفی کرد. الان فهمد علمم به دست اونها نیست، اونا عالم نیستن. ایندهو علم الغیبه فهو و یرا، از آینده خبر دارد که چه خبر است. این شخصی هم که به گزارش داد گفت من خطرات شما را میخرم، بار شما را میبرم، چیزی من بده، این درست است. مگر ما این حرف را در جهان نگفتیم؟ جریان ابراهیم خلیل سلام الله برای عرب محترم بود، اینا جریان کعبه و حرمت کعبه و قربانی و امثال ذالک را از خلیل حق سلام الله به یادگار بردن. اینا طواف می کردن و قربانی هم داشتن، منتها قربانیشون با هم اون آثار جاهلیت مشروب شده بود که مقداری از گوشت قربانی را به دیوار کعبه آویزان می کردن، خون قربانی را هم به دیوار کعبه می مالیدن. که اون بخشی که قبلا گذشت فرمود که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوی منکم. شما این که گوشت را به دیوار کعبه میخکوب میکنید، آویزان میکنید، یا خون این قربانی را به دیوار کعبه میمالید، اینا مگر اثر شرعی داره؟ لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوی منکم. اگر قربانی را برای رضا خدا انجام دادید، گوسفند حلال را ذبح کردید و مستحق دادید، این تقوا دارد و خدا قبول میکند. تا اینجا مرز جاهلیت بود که آلوده کرده بودند سنت وجود مبارک ابراهیم خلیل را. نام مبارک خلیل حق برای اونها محترم بود، اما جریان موسی کریم را فرمود بالاخره شما خودتون کلمی نیستید. به تفکرات موسی کلیم سلام الله علیه هم در مکه رواج ندارد، ولی مگر نشنیدید که خدا به موسی کلیم چی فرمود؟ املم یونبع به ما فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفا، یعنی اون حکمهایی که ما گفتیم هنوز هم هست. در اینجا چند مطلب است که بخشی از اینها به اصول را پیدا کرده و اون استصحاب شریعت سابق است. یه وقت هست که ثابت میشه برابر قرآن کریم یا روایات ائمه علیهم السلام که این مال اسلام است، مال شریعت و منهاج نیست. اگر طبق آیات سوره مبارکه آل عمران که اگر چیزی جز اسلام بود ثابت است، ان الدین عند الله الاسلام، اگر عند الله شد ما عندکم ینفد و ما عند الله باقن، چیزی که عند الله است نسخ پذیر نیست، اسلام نقص پذیر نیست. خطوط کلی اصول دین، خطوط کلی اصول مذهب، خطوط کلی اخلاق، خطوط کلی فقه، اینا در همه ادیان تسمیه بردار نیست که جمع بود، چون جز اسلام است. ان الدین عند الله اسلام. اما لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، اینا شاخه های فرعی دینن که فلو ملت فلو اومد نمازشون چند رکعت است، ما نمازمون چند رکعت، اونا قبلهشون کجاست، ما قبلهمون کجا، اینا اختلافات جزئی است که جزء شریعت و منهاج است، نه جزء اسلام. لکلن جعلنا منکم شرعه و منهاج. اگر چیزی ثابت شد که جزء اسلام است، این دیگه بحث استصحاب شریعت سابق نیست. و اگر ثابت شد که جزء شریعت و منهاج مشترک است، باز جزء بحث استصحاب شریعت سابق نیست. اگر ثابت شد که جزء شریعت و منهاج خاص است و نسخ شد، باز جزء بحث‌های استصحاب شریعت سابق نیست. اگر ثابت شد جزء شریعت و منهاج است، معلوم نیست که نسخ شده باشد یا نه، تو این بخش اخیر در اصول بحث است که استصحاب بکنیم یا نکنیم. این جزء یا اسلام است، یا اگر جزء شریعت است، جزء احکام ثابت شریعت است که قرآن دارد احتجاج میکند. میگه مگر شما نشنیدید که خداوند در صحیفه ابراهیم خلیل چه فرمود، در صحیفه موسی کریم چه فرمود؟ خب معلوم میشه این یا جزء اسلام است، یا اگر جزء شریعت است نسخ شده نیست. این جزء خطوط کلی اعتقادی است، اخلاقی است، حقوقی است، فقهی است. فرمود عملا میاند به ما فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفا، اون چه که در صحیفه انبیاء قبلی گفتیم چیست؟ این است که هیچ کسی بار دیگری رو بر نمی دارد. این سه تعریف آیه بود که در بحث‌های روز قبل گذشت. کسی بار کسی رو بر نمی دارد، یک تعریفه. بار بری در قیامت نیست، تعریف دیگر کلا لا وزر. باری به زمین نیست تا کسی بردارد، هر کسی بار به دوش او مسئول می شود، این تعریف سوم. اصلا بار جدا کننده نیست. این سه تعریف در بحث‌های قبل مشخص شد. اما اون چی که در امروز مطرح هست این است که این بار را اصلا نمیتونه به دیگری بده. این چند طایف از آیات هست که ثابت میکند که بار آدم را رها نمی کند، بار رو دوش آدم است. فرمود الله تذر و واضحتون بذر اخرى. چرا؟ برای اینکه لیس الانسان الا ما سعى. این لام لام اختصاص است، نه لام نفع. چه کفر باشه چه ایمان، مختص به کافر و مؤمن است. این لام لام نفع نیست تا شامل محسنین و مؤمنین بشه. لام لام اختصاص است که تو سوره مبارکه اسراء بحثش گذشت. در سوره اسراء فرمود این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها نه علیها. این لام لام نفع نیست تا با قرینه مشاکله، چون قبلا فرمود این احسنتم احسنتم لانفسکم، اینجا باید می فرمود و این اسعتم فعلیها، لکن به قرینه مشاکله گفته فرموده لانفسکم. این لام لام اختصاصه، یعنی عمل عامل رو رها نمی کنن. هر کار صاحبی دارد دیگر. اگر بار خار است به قول برمون فردوسی، خود کشته ای. و اگر پرنیان است، خود رشته ای. که غزالی میگوید نتیجه نصایح 40 ساله مرا مرحوم حکیم ابوالقاسم فردوسی شیعی به این صورت در آورد. اگر بار خار است خود کشته ای، و اگر پرنیان است خود رشته ای. عمل عامل رها نمی کند. شفاعت هم محصول عامل خود آدم دیگه. برای اینکه ذات اقدس الله فرمود هم شفیع باید معزوم باشد، هم مشفوع له باید مرتضی مذهب باشد، دین خدا پسند داشته باشد. ولا یشفعون الا لمن ارتضی دو. شفیع باید معزول باشد. ما باید کاری بکنیم که کسی بتواند این بار را بردارد. این رو به دنیا انجام بدیم، کار ماست. فرمود تا دین خدا پسند را شخص مشفوع له نداشته باشد، شفاعت سهل نمی شد. پس زمینه شما باید برام بکن دیگه. ولا یشفعون الا لمن ارتضی. کسی مرتضی مذهب است که برابر آیه سوره مبارکه مائده و رضی تو لکم الاسلام دینن، این دین اهل بیت داشته باشه. وقتی این کار کرد، خود کار اوست دیگر، نتیجه کار خودش اون روز میبینه که مشهور له است. خود ائمه علیهم السلام که به اذن خدا شفاعت میکنن، تو منزل الذی یشفع عنده الا باذنه، اینا معزونن. پس شفیع باید معزون باشد که هستن، مشفوعون له باید مرتزل مذهب باشد، یعنی دین خداپسند داشته باشد. دین خداپسند تو سوره مائده مشخص شد دیگه، همون و رضیت لکم الاسلام دینا. کسی که این دین آورد، خب استحقاق شفاعت دارد دیگه، پس کارشو در دنیا فراهم کرده نه آخرت. چه بد چه خوب، هر عمل بالاخره عامل رها نمی کند دیگه. مادامی که انسان تو دنیا هست، حق نقل و انتقال دارد. مثل که همون لرجال نصیب و ممکتسب و ور نسای نصیب و ممکتسب، هر کسی کار اقتصادی کرد مال اوست. حالا اگه کسی مال خودش داد به دیگری یا هدر داد، دیگه نمیتونه بگه که من کسب کردم مالم کوکه، من خودت دادی به دیگری معامله کردی دیگه. حالا اگه کسی غیبت کرد، آبروی کسی رو برد، خب حسناتی ای را در نامه عمل او می نویسند دیگه، این دیگه نمیتونه بگه پس عملم کو. شما که گفتی من یه عمل مثال ذره خیرن یره، من فرون کار خیری کردم پس کو، میگن تو خودت دادی به دست خودت دادی دیگه. این ادله که میگوید مغتاب عملش به دیگری منتقل می شود، حاکمه بر ادله من یه عمل مثال ذره است. مثل این که اگر دلیل آمده باشه که شما می توانید مالتون رو معامله کنید به دیگری بفروشید، این حاکم بر رجال نصیب و مکسب و نسای نصیب و مکسب نست دیگه. مگر این آیه نمیگه هر کسی کسب کرد درآمد مال اوست؟ خب اون حاکم میگه درآمد مال اوست، اما خودش این رو به دست خودش به دیگری داده دیگه. دیگه نمیتونه بگه که خب رجال نصیب و مکسب و مالم کو. بله شما کسب کردی مال خودی دست، اما با دست خود به دیگری دادی دیگه. روایات مسئله غیبت و امثال غیبت حاکم بر این ادلیست که میگوید لیسل انسان الا ما سعا. خب شما کار رو بخوب با دست خود به دیگری دادی دیگه. خب پس این لیسل انسان لام لام اختصاص، نه لام انتفاع. لذا این احسنتم احسنتم لانفسکم، العمل مختص به عامله، عامل رها نمی کنن. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، یعنی فل انفسکم، یعنی مختص تو انفسکم. اگر لام اول لام نفع بود، این لام دوم به قرین مشاکل لام می شد، وگرنه علا گفته می شد. اما لام اول برای اختصاص، این هم همینه. عمل مر عامل، عمل عامل رها نمی کنه. خب عمل عامل رها نمی‌کنه، عمل کجاست؟ این چند طایفه آیات مشخص میکنه موقعیت عمل رو، آدرس میده. یک طایفه هست که من یه عمل مثال ذره خیره یره و من یه عمل مثال ذره شره یره، این رو میبینه. مثل که اینجا فرمود به این که این میبینه، خب اما کجا هست میبینه؟ نزدیک هست یا دور هست؟ تو سوره مبارکه که دارد که این عملش رو حاضر میبیند، عملش اینطور نیست که از او دور باشد. آیه 49 سوره مبارکه که این است: و وضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا. پس طایفه اولا این بود که من یه عمل مثقال ذره خیرا یره. طایفه ثانیه این است که عمل رو حاضر میبینه. مونده دو طایفه دیگه. یه طایفه این که خود عمل خود به خود حاضر میشه یا کسی رو میاره. اون تو آیه 30 سوره مبارکه آل عمران گذشت: یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. عمل رو می آورن. پس طایفه اولا اینه که شخص عمل رو می بینه. طایفه ثانیه اینه که دور نیست، از دور ببینه، نزدیک می بینه. وجد و ما عملو حاضرا. تعریف سوم اینه که خود عمل حاضر نمیشه، یک کسی هست او رو میاره احضار میکنه. عمده تعریف چهارم است که و ما ادراک مرابه، و خود انسان میاره، کسی احضار نمیکنه عمل رو. که عمل تو انبار نیست که. این تعریف چهارم است که اون عویسه رو به همراه دارد. سوره مبارکه تکویر از شمس کوبرت اونجا دارد به این که آیه 11 به بعد به از جهیم و سعرت به از جنت و اوزفت علمت نفسون ما احذرت. خود شخص میاره دیگه. خب معلوم میشه که با ما هست. انسان یه دریایی از عقاید و اخلاق و اعمال و نیات است، جای دیگر نیست. خب اگر خود انسان در درون خود و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، از درون او سر میزند، این باور نمیخواد که این عمل به وسیله خود عامل حاضر میشود و از اون جدا نیست تا باربری بیاد این رو حل میکند که. حالا ببینید این طواف چهارگانه چی رو نظم میدهد. پس یه طواف این است که من یه عمل مثال ذره خیرن گرم، یه طواف این است که وجدتون ما عملو حاضر، یه طواف این است که عمل خود به خود حاضر نمیشه، نمیاد، یه کسی هست او رو میگیره محضر. طواف چهارم اینه که خود انسان میاره. خیر، این محضر حاکم است، زمام عمل به دست محضر است. خود عمل بخواد حاضر بشود اینطور نیست که خودش راه بیفته، بیگانه او را حاضر نمی کنه. از جاهایی که موجبه نکره در سیاق نفس تو موجبه مفید عموم است، این گونه از آیات است. علمت نفسون، با اینکه نکره در سیاق ایجاب است نه در سیاق نفع، مفید عموم و قرینه مقام، یعنی هر کسی میدونه چی آورده. نه، این علمت نفسم اگر خودش در قیامت به میل خودش میاد، فرمود در قیامت ما اینها رو میاریم دیگه، اموات و احیا همینه دیگه، فرمود ما اینا رو میاریم، ولی این که میاریم هر کسی مسافره که ما میگیریم وارد بشه این چمدون دستشه، ما وادارشون میکنیم. یوم ندعو کل اناسن به امامهن، ما میگیم علوی ها بیان، عموی ها بیان، صف میکشن میان، ما اینا رو میاریم. اما اینا رو که میاریم هر کسی صاحبش دست خودشه. علمت نفسون ما احذرت، درست این نکره در سیاق موجب است نه سرد، اما به قرینه مقام مفید عموم، هر کی میدونه چی آورده، تو سمازونه چیه میدونه، تو ساگه چیه میدونه. بله، نه دو تا حرف است، این بار سنگینه دیگه، بار سنگینه شد ناشر به دوش بکشه، و اگر زمین هم باشه ای باید بار بکشه، ولی چمدون رو دوش نکشه. حمل که معناش این نیست که به دوش بکشه، که ندارد که الله ظهور هم که این بار رو حمل میکند دیگر، این باربر این بار رو حمل میکند، حملش به دوش که نیست که، تارتم به دوشه، تارتم به دسته، تارتم به بازوه، این بار رو باید بکشه. آقلایی مطرح میکنه این که میگه احذرت دیگه، مطلب روشنه دیگه. عقل یعنی عقل، بحثای فلسفی و کلام اینا نیست، این پیچیده نیست، فرمود این میاره. منتها وقتی که میگه میاره یعنی با او بود دیگر، جای دیگه نبود، این نرف از یه انباری بیاره، هر کس میاد بار خودش میاره دیگه. عامل که عمل کرده است این خیال میکنه که گذشته، چیزی که موجود شد از بین نمیرود، این تو خط تولیده، یک کاری کرده، اگه کار خیر بود این میفته تو خط تولید، کار شر بود خواهی ناکرده میفته تو خط تولید. این که میبینید یه وقتی مثلا میگن دروغ بعد از 20 سال آدم رسوا میکنه، نه که این معجزه ای میکنه، خیر، این شخص 20 سال قبل یه کاری کرده، خب موجود، مگر یه چیز موجود معدوم میشه، این که موجود شد میفته تو خط تولید دیگه. این مال رو گرفته، این مال از جای به جای دیگه رفته، این کار حالا جای دیگه رفته معدوم که نشد، اونجا اثر داده، اونجا دست به دست میگرده، اونجا دست به دست در طی این 20 سال گشت یه جا سر در آورد. اینه که میگن دروغ آدم رو رسوا میکنه، این یه علم غیبی نیست، این یه توجیه و تبیین عقلی میخواد. اگر چنون چه این مالی را که این برداشت، این دزدی که کرد، این از بین رفته، خب بله معدوم شده، معدوم که اثر ندارد، اما این مال جاش عوض شده، از خانه زید آمده به خانه امر، این مال بسروق است، موجوده دیگه، این هم دست به دست میگرده، جا به جا میشه، بعد از 20 سال یه جا سر در میاره، این مال زید بود، این شخص رسوا میشه. عمل چه خوب چه بد معدوم نخواهد شد. ما این سیر کردیم آمدیم این طرف، او رو نمیبینیم. اینطور نیست که حالا این شی که موجود شد از صحنه هستی رخت برداشته بشه، این نه، یه حرفی زدیم، اینطور نیست که این حرفی که زدیم تو حالم رفته، که این قلب کسی رو به درد آورد، بسیار خوب، این قلبی موجودیه، زخم بردار شد، زخمش کهنه شد، یه جا اثر کرد دیگر. هیچ، یعنی هیچ، هیچ ممکن نیست عمل چه خوب چه بد معدوم بشود، میفته تو خط تولید. این که ذات اقدسه را در سوره کهف از زبان خیر سلام الله به موسی کلیم علیه السلام گفت، این که میبینیم ما این دیوار را داریم میچینیم، درست ما خستیم، اینم حاضر نشدن ما رو به عنوان مهمانی بپذیرن، فابا و ان یزیفهما، اما این دیوار زیرش گنجیه، مال دو تا بچه‌تیمه، پدرشون آدم خوبی بود. اما الجدار فکان لغلامین یتیمین تحتش کنز لهما و کان ابوهما صالحا، حالا یا پدر هفتم بود یا هفتادم بود، برخی از اینها رو مرحوم امیر اسلام تو مجمع نقل کرده، حالا یا پدر هفتادم نبود، پدر هفتم، پدر هفتادم میشه 70 سال قبل، هفت نسل، 70 نسل، چون آدم صالح بود خضر تو راه میاد این بچه ها رو حفظ بکنه. مگر میشه چیزی در دنیا موجود بشه بعد معدوم بشه؟ که شدنی نیست. این عقل به عقله، این عقل را قرآن تبیین کرده، بیان کرده که عمل میفته تو خط تولی، یه وقتی سر در میاره، هیچ ممکن نیست کسی خلاف بکنه بعد رسوانش، هیچ ممکن نیست کسی وفاق بکنه نتیجه نگیره. خب این که میفته تو خط تولید، رابطهش از این آقا قطع میشه یا رابطهش با این آقا هست؟ اگر رابطهش از این آقا قطع شد چطور آبروی رو میبره؟ پس میشه رابطه محفوظه دیگه. اون رابطه ای که با کان ابو هما صالحا، این رابطهش از این بچه های یتیم قطع شد یا محفوظه؟ اگر رابطهش قطع شد دیگه خضر تو راه نمیاد کارشون انجام بده، که پس همش رابطه محفوظه دیگه. پس عمل هست، رابطه هست، علمت نفسون معذرت، این رابطه ها را قرآن تبیین می کند. ذخیره اون چنانی اعتباره نیست که سرقت کنه، این رابطه طوریست که سرقت پذیر نیست، این رابطه ول نمی کنه. لیسل انسان الا ماسا، این مال اوست، چون مال اوست آوری او رو حفظ می کند. چون این شخص نوه هفتادم یا هفتم یا فرزند بلا فاصله فرق نمی کند، فرزند بلا فاصله کسی سیبکان ابوهما صالحا، این گنج باز بینا برسید. خضر که مخصوص اون زمان گذشته نبود، همیشه خضر تو راهه. بسیاری از شاگردان وجود مبارک حضرت خضر راه هم دیگر، به منزله خضر راه هم، به مسابه خضر راه هم. اینا یه مشکل آدم حل میکنه. این رابطه هست، منتها انسان وقتی که اون روز حق ظاهر شده است میفهمد که انباری از اعمال با او بود. علمت نفسون ما احضرت، هم خودش به همراه داره، مثل که چیزی تو جیبشه منتها مواظب نیست، ولی تو جیب اوست، هیچ کس نمیتونه از جیبش بگیره، منتها او غفلت دارد نمیدونه که چیزی تو جیبشه. بعد قیامت که میشن میگن دست به جیب بکن ببین چی داری، دست به جیب بکنه ببینه فلان کارتوشه. علمت نفسون ما احضرت. همه کارهای خیر ما بکن من نعمت فمن الله هست. این آیه دارد ما بکن من نعمت فمن الله، چه در دعاهای نماز چه در تعقیبات نماز این جمله رو میگویم، اللهم ما بنا من نعمت فمنک، این مربوطه اون دیگه. این و ان الی ربک المنتها بیانگر همانه که هر کاری که شما بکنید به رقم ریشش خداست، هر خیلی هم که باشه ریشش خداست. ما همیشه به دهکاریم، اینطور نیست که کسی طلبکار باشد بگه من این کار رو کردم. اون اگه باشه معاذالله حرف قارون در میاد که میگوید انما اوتیتو علی علم عندی، که واقع ما باید خیلی مواظب حرفمون باشیم که بگیم ما خودمون 40 سال درس خوندیم مثلا عالم شدیم تا کلمه یاد گرفتیم. این حرف همون حرف قارونه دیگه. اصلا انسان نباید بگه ما دود شراب خوردیم، ما این همه زحمت کشیدیم. این قارون محروم غیر از این نگفته بود، گفت من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. انما اوتیتو، حرف نمرود یا حرف فرعون اونا یه حرف دیگه است، اما قارون کمی رو میگفت که میگفت انما اوتیتو علی علم عندی، من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. ما یه الان سرمایه دارای ما رباخارای ما غیر از این میگن، اونم همین میگن دیگه، میگن ما خودمون زحمت کشیدیم پیدا کردیم، چه طلب شما از نو داریم. این نما اوتیت و علا علم اندی حرف قارونیه. خب در اینجا فرمود به این که و لیس الانسان الا ما سعی و ان سعیه سوف یرا، یقینا بده اگر چنون که یه مقدار سعی بکند میبیند دیگر. ثم یجزاه الجزاء الاوفا، به بهترین وجه پاداش میگیرد، یعنی اگر خیر باشد که دیگه 10 برابر و ماننده او میبیند. و ان الی ربک المنتهی، از این طرف بریم به الله میرسیم، از این طرف بریم به الله برسیم، یعنی در سیر علل فاعلی بخوایم بالا بریم. آغاز همه اینا خداست، هو الذی خلق السماوات والارض، از طرف معاد بریم اون هو الاخر است، از طرف علل فاعلی بریم هو الاول است، از طرف علل همراه بریم هو معکم، هر طرف بری به خدا میرسی. این دونیش که حالا مخصوص به معاد باشد که هو معکم اینما کنتم، طرف شرق بری طرف غرب بری، شرقا و غربا راه همینه. فرمود هو معکم اینما کنتم، شرق بخواد بری میبینی به خدا میرسی، غرب بری به خدا میرسی، به طرف علل فاعلی بری هو الاول است، به طرف علل غایی بری هو الاخر است. جایی نیست که ذات اقدس اله آنجا حضور نداشته باشد. و ان الی ربک المنتها و ای طرف سرتم یا ای طرف رجعتم. خب و ان لیس الانسان الا ما سعى، پس این چیز اصول کلی است، مثل جریان است حجت سلام الله. بعد می فهمد لقد کتب ناف زبوره من بعد ذکر ان الارض یرسی و دستیارو، یعنی چی؟ این دیگه احتیاج به استثاب شکل سابقه نیست، یعنی این جریان هست حجت ما اونجا گفتیم، این دیگه منشی که آیا حکمی است که مثلا در اون شریعت آمده ما استثاب بکنیم، مرحبا نه، این مربوط به استثاب شکل سابق نیست، این یه اصل کلیست به اسلام برمیگردد. وجود مبارک داوود که رهبر انقلاب بود دیگر، که قتل داوود و جالوت، ما در نامه و کتابی که برای اون رهبر انقلاب نوشتیم گفتیم جریان اصل حجت اینه، ان الارض یرث سوء اگر سالو، اینی که میگه ما اونجا گفتیم یعنی چی؟ یعنی این جزء شریعت و منهاج اونهاست، یا جز امور مشکوک است که شما استحصال بکنید شهید سابقه رو. نه، این جز اسلامه. چون جز اسلام است، ان الدین عند الله الاسلام، تفکیک پذیر نیست. این جاهایی که میگه ما قبلا گفتیم قبلا گفتیم، یعنی این دیگه نسخ شدنی نیست. این آیه که در سوره مبارکه نجم هست، نظیر آیه سوره مبارکه سبح اسم ربک الاعلی بعد تسرون الحیات الدنیا و الاخره خیر و ابقا، نظیر لقد كتبنا فی الزبور بعد ذکر ان الارض، اینا جز اسلام. وقتی قرآن میگه ما اینا رو قبلا گفتیم، یعنی اینا مونده نیست دیگه، وگرنه اگه قبلا گفته بودیم حالا نسخ شد، خب این دیگه الان فایده ندارد گفتنش که. بنابراین محدوده احکام ثابت الهی کاملا مشخص میشود که چه بخشی ثابت است چه بخشی سیار. فرمود به این که نشاط و اندوه شما یه علتی هم دارد، او میخندونه، او میگریونه. اگر مالی خوب به شما داد خوشحال شدید، ما بکن من نعمتن فی من الله. بعد هم اگر یه وقتی حادثه تلخی پیش آمد، ولا نبلون نکن به شیء مرخوم و جو نقص من اموال و انفس، ما شما رو نیاز باییم دیگه. اینطور نیست که شما در کاری مستقل باشید، شما در تمام موارد تحت آزمایش الهی هستید. تو بخشی از سوره مبارکه توبه قبلا گذشت که امتحان هر روزه، منتها بعضی از امتحان مثل همین امتحانهای کنکور که سال یکی دو بار هست، یا مثلا همون اولا یا لغون انام یفتنون فی کل عامل مرتن و مرتینه. امتحان روزانه که انسان نامحرم ببینه یا نبینه، غیبت بکنه یا نکنه، حرام بخوره یا نخوره، اینا روزانه است، هر لحظه است. اما گاهی امتحانهای سالانه یا سالی دوبار پیش میاد، یفتنون فی کل عامل مرتن و مرتینه، سال یک بار یا دو بار امتحان های مهم پیش میاد. قبلا به صورت غزوه بود که وجود ما که پیغمبر صلی الله علیه و سلم غزواتی را بر حضرتش تحمیل کرده بودند. این امتحان سال یک بار یا دو بار، این امتحان های مهم اینه. اما امتحان های جزئی لنبلون نکن بشه، این دیگه دائمی است. اینجا هم از هک و ابکا امتحان دائمی است، هر حادثه‌ای که پیش میاد ما به نام نعمتن فمنش، و اگر چون چه خدای ناکرد تلخ است که به ما گفتن وستعین و به صبر و صلات. این صبر اونچنان عظمتی دارد که در کنار ستون دینه. این که میگن استعین و به صبر یعنی چی؟ صبر اگر یه وصف باشد، وصف خالی، خب انسان به چی بچسته؟ نماز اگر صرف قرائت و خوندن حمد و ثنا باشه، اصلا به چی بچسبه؟ اما فرمود نماز ستون دینه. خب یه وقتی خطر پیش آمد بچسبه این ستون دیگه. این صبرم که کنار صلات ذکر شده، یعنی صبرم ستون دینه. آدم عاقل به ستون میچسبه، چیکار میکنه؟ فرمود شما نمیدونی این صبر ستونه، بچسبه صبر. شما نمیدونی صلات ستونه، بچسبه صلات. استعینو به صبر و صلات، لأن صبر عمود الدین، لأن صلات عمود الدین. خب اگر عمود نباشه، ستون نباشه، به چی بجسبه؟ امیدوارم این چنین باشه ان شاء الله. الحمدلله.